عشق آمد از دل همه ویران درست کرد، ما را خراب کرد پریشان درست کرد، با این که خاک مرده در این شهر ریختند، عشق آمد و مسیح شد و جان درست کرد. عشق اتفاقهای نیفتاده مرا اکسیر ریخت، لایق امکان درست کرد، از ما گدای پشت در خانه کرم، از این کریم بانوی ایران درست کرد. آهو که نیستیم یقیناً کبوتریم، تولیت قبیله موسی جعفری.
باز هم می شوم کبوترتان، باز هم می شوم کبوترتان، زیر این گنبد منورتان. من نمکگیر سفره ات شده ام، دست خالی نرفتم از درتان. مادر من کنیزتان بوده، پدرم نیز بوده نوکرتان. جای کرب و بلا و طوس و نجف شده ام خاک بوس محضرتان. ما عجمها چقدر خوشبختیم، شده ایران مسیر آخرتان. عشقهایم دخیل میبندند به ذریح فرشت پرورتان، از ذریح تو یاس میریزد مثل چادر نماز مادرتان. چقدر از مدینه دور شدی با پای دلتنگی برادرتان، خسته از راه دور آمده ای، خسته ای از فراق دلبرتان. مثل مادر خمیده ای اما نگرفته به میخ در پرتان. مثل مادر خمیده ای اما نگرفته به میخ در پرتان، محملت پرده داشت شکر خدا، سایبان بوده بر روی سرتان. گرچه شد حمله بر عشیره تو، شکر غارت نگشت زیورتان. در میان هجوم دست نخورد، در میان هجوم دست نخورد، دست نامحرمی به معجنتون. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن اعدائهم اجمعین. السلام علیک یا فاطمه المعصومه یا بنت موسی بن جعفر. عرض سلام و تسلیت و تعزیت ما به محضر آقا و مولایمان حضرت بقیت الله العظم ارواحان و فدا، و همچنین خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، عاشقان و موالیان حضرات الله صلوات الله علیهم اجمعین در هر نقطه ای از جهان. در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه کریمه در شب وفات و یا به نوعی رحلت شهادتگونه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و کریمه اهل بیت علیهم السلام، از شهر مقدس قم اشعال محمد جوار آن بانوی کریمه و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف، انشالله ساعتی رو ذکر و نام و یاد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیه خواهیم کرد، عرض ارادت خواهیم کرد و انشالله به کرم و لطف خودشان این اندک رو از ما بپذیرند. انشالله امشب که مصادف شده با شب وفات آن بانوی بزرگوار و فردا شب هم البته در خدمت شما هستیم با این ویژه برنامه، امشب در خدمت کارشناس ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای الیاسی خواهیم بود و انشالله دقایقی رو ازشون استفاده خواهیم کرد. آقا سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی محمد و علی آله طیبین الطاهرین. بنده هم مجدداً سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان محترم و عاشقان اهل بیت علیهم السلام در سر تا سر جهان که این برنامه رو مشاهده میکنن. ما در جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در این ایام که در آستانه شهادت ایشون یا وفات ایشون هم هستیم، خدمت همه عزیزان عرض ارادت داریم و اگر خدا قبول بکنه در این ایام نایب الزیاره اونها در شهر قم با بانوی کرامت و حضرت معصومه سلام الله علیها خواهیم بود.
انشالله که بنده هم لایق باشم از طرف بینندگان عزیز، آنهایی که بالاخره دستشون دور است و از راه دور برنامه ما رو ببینند، انشالله بتونیم مشرف بشیم به حرم مطهر و نایب الزیاره باشیم. خب پیرامون حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، آن جایگاه بلند و نورانی، آن بانویی که به معصومه شهرت پیدا کردند، فاطمه دیگری از آل محمد علیه السلام معصومه شدند، خواهر امام، دختر امام، عمه امام، و جایگاهی که واقعا اینقدر رفیع هست که هرچه صحبت کنیم قطعا کم هست. بفرمایید، صحبت بفرمایید.
عرض میکنم که حضرت معصومه سلام الله علیها همونطور که شما فرمودید در بین بانوانی که در کنار اهل بیت و در سایه اهل بیت رشد پیدا کردن، در مقام و منزلت و جایگاه نمونه هستند. این منزلت و جایگاه رو میشه هم در حیات این بیبی پیدا کرد و هم در بعد از حیات ظاهریشون در سفارش امامان معصوم ما به زیارت قبر و مرقد و جایگاه ایشون.
بله.
کسانی که در زمان حیات در کنار اهل بیت بودن، وجودشون گاهی مایه مباهات، مایه افتخار و مایه نوعی دلگرمی اهل بیت هم بود. هرچند اینها در مقام و منزلت همتای اهل بیت نبودن، یعنی معصوم یا معصومه نبودن، اما در کنار اهل بیت بودن. صرف نظر از حضرت زهرا سلام الله علیها که خود ایشون یکی از حجت‌های الهی و معصوم هم هستن، اگر بخوایم مثال بزنیم بانوی مثل حضرت خدیجه سلام الله علیها، بانوی که 25 سال در محیط جاهلیت رشد پیدا میکنه و به نقل صحیح در سن 25 سالگی به ازدواج پیغمبر در میان، کسی هستن که وقتی پیغمبر میخوان از او یاد بکنن میفرمایند مثل خدیجه برای من پیدا نمیشه، عینه مثل خدیجه. در کنار پیغمبر هستن و وقتی پیغمبر او رو از دست میدن، سال از دست دادن او و حضرت ابو طالب رو عام الحزن مینامند. یا حضرت ابو طالب در کنار امیرالمومنین یاران با وفایی وجود داشتن که این یاران در کنار حضرت گاهی دلگرمی برای امیرالمومنین بودند. افراد متعددی که از سلمان و ابوذر و مقداد، عمار گرفته تا یاران بعدی مثل سعسعه، مثل زید، مثل حجر ابن عدی یا عدی ابن حاتم، همه این یاران. یه نمونهشون مثلا امیرالمومنین به عدی ابن حاتم یا به سعسعه ابن سوهان لحظه آخر آمد ملاقات امیرالمومنین بره، دید داخل خانه شلوغه، اهل بیت امیرالمومنین هستن دور حضرت، نرفت بیرون، در نشست گریه میکرد. یکی از اهل خانه داشت میرفت داخل، گفت سلام منو به امیرالمومنین برسون. یه جملاتی رو به امیرالمومنین بیان کرد، چون خطیب بود، که لقد کان الله فی صدرک عظیما و لقد کنت به کتاب الله علیما. این گونه گفت سلام من رو به ابوالحسن برسون و این گونه خطاب کن. امیرالمومنین پاسخ رو فرمودن به اون شخصی که پیغام آورده بود، فرمودن برو به سعسعه سلام من رو برسون. این جمله رو میخوام عرض کنم که فرمودن به سعسعه بگو تو یاری بودی برای علی ابن ابی طالب، قلیل المعونه و کثیر المعونه، کم خرج و پرکار. یعنی میشه دلگرمی دیگه کنار امیرالمومنین باشی، یا در کنار بقیه امامان ما افرادی بودن که اهل بیت علیهم السلام به وجودشون افتخار میکردن، عموهایی بودن که اینطوری بودن، حضرت عباس.
بله.
یاد که میکنن از حضرت عباس با کلماتی یاد میکنن که این کلمات لذت بخشه، نشون میده که چقدر دوستش داشتن
و حساب باز کردن.
بله. رحم الله امین
عباس،
که ابی عبدالله میفرمان ارکب به نفسی انت یا اخی حسین فدای تو بشه. این کلمات دوست داشتنیه، نشان دهنده حب اهل بیت به این شخصیته. یا اگر بخوایم مثال بزنیم، مثلا حضرت عبدالعظیم حسنی، وقتی که عرض میکنم که محضر امام هادی علیه السلام مشرف میشن، امام هادی به ایشون میفرمانند که تو حقا از محبین مایی، از موالیان مایی، از پیروان مایی. حتی حمادی است که از ری به محضر امام مهدی رسیده سوالاتی رو میپرسه. حضرت میفرماید از این به بعد اگر سوالی داشتی در ری به عبدالعظیم حسنی رجوع کن و از او بپرس. یعنی در زمان حیاتش مورد عنایت اهل بیت بوده.
به گونه ای وکیل امام، نائب امام اصلا میتونه
آره بگیم. امام مردم رو رجوع میده، یعنی عوامل مختلفی میتونه در این شخصیت وجود داشته باشه. مورد اعتماد امامه، مورد محبت امامه، حتی امام رو دوست داره، چون اعتقاد داریم دوست داشتن ما نسبت به اهل بیت دو طرف است، یحبهم و یحبونه.
بله.
اونها هم دوست دارن، اونها هم محبت دارن، اونها هم عشق می‌ورزن. اگر ما عاشق باشیم، آخه نشست کنار امام رضا گفت چقدر من رو دوست دارید، می‌خواست بدونه که امام رضا دوستش داری یا نه. بله. حضرت بهش فرمودن به دلت نگاه کن ببین تو چقدر من رو دوست داری.
بله.
این قاعده است که قرآن هم به ما یاد میده، والذین آمنوا اشد حبا لله، بیشترین محبتشون برای خداست، خدا اونا رو دوست داره. ان الله یحب المحسنین، ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، یکی یکی خدا هم در قرآن بیان میکنه. در زمان حیات عده اینطوری بودن. حالا اینکه عاقبت به خیر بشن و این نوع ولایت و این نوع محبت رو طوری برای خودشون ذخیره بکنن که بتونن بعد از حیاتشونم باز ملجأ و پناهی برای یاران اهل بیت باشن، اینم نمونه ایست یا الگویی باشن، راه رو بتونن نشون بدن. باز من اگر بخوام مثال بزنم، افراد زیادی رو میتونم مثال بزنم، اما از بین امامزاده ها، کسانی که امامان معصوم ما شیعیان خودشون، محبین خودشون رو به زیارت این شخص تشویق کردن، از حضرت عبدالعظیم مثال زدیم، از ایشون دوباره مثال میزنیم که فرمودن ثواب زیارتش کان کمن زار الحسین علیه السلام، ثواب داره زیارت از عبدالعظیم. خب چرا؟ حالا امامزاده است، ما امامزاده کم که نداریم که. من به یه وقتی به آقایون عرض میکردم توی جلسه، گفتم در همین قوم چیزی حدود 400 امامزاده داریم. در چهار مردون یه جایی به نام چهل اختران.
بله.
چهل امامزاده در اونجا در کنار حضرت موسی مبرقه که خودش فرزند بلافصل جواد الائمه علیه السلام هست دفن شدن. نمیخوام بگم اینها توصیه به زیارتشون نشده، توصیه عام شده، توصیه خاص نشده. در مورد حضرت عبدالعظیم توصیه خاص داریم.
بله.
مثلا در مورد حضرت عباس دوباره توصیه خاص رو داریم، در مورد حضرت علی اکبر داریم که بعد از زیارت وارث میبینید، بعد از زیارت امام حسین در زیارت مطلقه میفرماید حالا برو پایین پا بیست این گونه علی اکبر رو زیارت کن.
بله.
یا در زیارت خود حضرت عباس که میفرماید امام صادق علیه السلام بعد از زیارت ابا عبدالله برو به سمت حلقمه بیست این گونه زیارت بکن، زیارت اذن دخول داره، وارد میشی سلام میدی به حضرت عباس. پس این زیارت به نوعی توصیه خاص شده به زیارتشون، از جمله اونها حضرت معصومه سلام الله علیها است.
سلام.
اونم نه یه امام. عرض میکنم که چند امام به زیارت ایشون توصیه کردن، تشبیه کردن زیارت حضرت معصومه رو به زیارت خودشون، مثل امام رضا.
بله.
که وقتی سعد خدمت امام رضا رسید، چون حضرت معصومه سال 201 هجری قمری در قم وفات پیدا کردن.
بله.
امام رضا سال 203 هجری قمری، یعنی 2 سال قبل از برادرشون به شهادت امام رضا در قم دفن شدن. سعد که یکی از یاران و یاوران و محدثین هست، اهل حدیث، راوی حدیث، محضر امام رضا رسیده در خراسان خدمت حضرت، حضرت بهشون فرمودن که ان لنا عندکم قبر، از ما نزد شما یه قبری هست. خب حضرت وقتی این جمله رو فرمودن، سعد بلافاصله سوال کرد فاطمه بنت موسی رو میفرمایید؟ حضرت فرمود نه، من زار المعصومه که من زارن، هر کسی او رو زیارت کنه انگار منو زیارت کرد، فرقی نداره. این کاف رو میگیم کاف تشبیه.
بله.
بالاخره شباهت داره، زیارت حضرت معصومه زیارت امام رضا نمیشه،
خود زیارت عین زیارت امام رضا نیست،
زیارت حضرت عبدالعظیم زیارت امام حسین نیست.
بله.
اما بالاخره برای اینکه ما تشویق بشیم به زیارت این بانو، مقامی رو بیان میکنن و تشبیه میکنن. این تشبیه اشتباه هم نیست، این تشبیه مبالغه هم نیست. گاهی من در ادبیات فارسی میخوام تشبیه کنم، انسان قد بلند رو میگم مثل سرو. خب سرو گاهی قدش مثلا 2.5 متر 3 متر درخته.
بله.
اما این آقا خیلی قدش بلند میشه 1.80 متر مثلا.
بله.
2 متر 4 متر که نیست، 5 متر که نیستش که. میگیم شبیه مثلا میگیم مثل کوه محکمه.
بله.
کوه که نیست.
درست.
من دارم مبالغه میکنم. گاهی میگیم در این تشبیهات ما مبالغه هم هست. چهرت مثل ماه میدرخشه. ماه که نیست. اما امام که نمیخواد مبالغه کنه. امام در بیان مبالغه و اینها نیست. امام داره یک شخصیتی رو تشبیه میکنه، زیارتش رو در ثواب به زیارت خودش. ما یه برش دیگه بزنم تا این از جوانب مختلف میخوایم قضیه رو بررسی بکنیم.
بله.
اصلا ما چرا تشویق میشیم به زیارت؟ مثلا ما چرا باید بریم به زیارت؟
حالا چه معصومین چه امامزادگان،
چه دلیلی داره من سختی راه رو تحمل کنم پاشم برم مشهد به زیارت امام رضا؟ الان پرواز هست، قطار هست، اتوبوس هست.
بله.
ماشین هست، شما از قم میتونید 10 ساعته مشرف بشید مشهد، نهایتاً تو راه هم استراحت بکنید 15 ساعت. خیلی بخواید آهسته حرکت کنید چقدره؟ 20 ساعت. یه روز که بیشتر تو راه نیستید. بله. که میشه رفت این مسیر رو و امام رو زیارت کرد. قدیم که این نبود که هر 50 کیلومتر رو پیاده یا با مرکبی که مثلا می‌خواستن طی بکنن یک روز، یعنی یک راه 1000 کیلومتر رو باید چقدر میرفتن؟ 20 روز تو راه میرفتن، 20 روز بر میگشتن. 20 روز هم اونجا بمونن چقدر؟
2 ماه میشه، 60 روز کلتن.
دو ماه. یه زیارت امام رضا. کربلا همینطور، سامرا همینطور، مدینه همینطور. و خب خیلی ها از مدینه بعد میمادن به زیارت امام رضا. فرمود در این دوری راه اگر کسی به زیارت من بیاد ثوابش رو امام رضا بیان میکنه. چرا ما باید این سختی ها رو تحمل کنیم؟ خطر داشت، عرض میکنم که هزینه داشت، سختی داره. الان هم همینه. یعنی کسی هم اگر بخواد واقعا یه زیارت 5-6 امام رو در عراق بره، بالاخره باید یک هفته وقت بگذاره. سختی داره، خستگی داره، گاهی بیماری داره. چرا ما باید برم؟ حالا اینکه واقعا زیارت چه آثاری داره، ما اعتقادمون اینه که زیارت امام حی و میت
نداره.
بالاخره امامی رو که داریم به زیارتش میریم، اون چیزی که میخوایم طلب کنیم، توسل کنیم، اون آثاری رو که زیارت در زیارت جستجو میکنیم، انگار در حضور امام در زمان حیاتشون رسیدیم. این اعتقاد ماست. ولی قطعا یه آثار دیگه در شخصیت من داره. غفران هست، رزق و روزی هست، زیادی در عمر هست و ثوابهایی که در هر زیارت بیان شده. کنار اینها زیارت یک تعلیمی داره، یک کلاس درسی است، یک کتابخانه است. فرصت هست من ادامه بدم؟
اگه اجازه میدید یک میان برنامه ببینیم این بحث زیارت، اثرات زیارت رو بیشتر در محضر جناب عالی باز کنیم. بعد از این میان برنامه حال هوای شهادتی هم بگیره برنامه‌مون، ان شاءالله یه سری هم بزنیم و حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها مجددا برمیگردیم.
حرم فاطمه است حرم تو، قم زیر سایه کرم تو، قم زیر سایه کرم تو. روزی دو عالم از کرامت تو، ما بهشتی میشیم با زیارت تو، با زیارت تو. رزق همه مردم ایران مگه رسیده از کجا؟ به جز کرامت شما و عنایت امام رضا، به جز کرامت شما و عنایت امام رضا. هوایی رضا شده دل، کاشکی میشد باشه مقابله، کاشکی میشد باشه مقابله. چشمه بارون تو چشای زاره، لحظه های آخر هیشکی نیست کناره، هیشکی نیست کناره.
به لب رسید جونت لبا لبی از آه و در خدا میدونه با دل تو غم فراق او چه کرد خدا میدونه با دل تو غم فراق او چه کرد حرم فاطمه است
حرم تو
عرض سلام و تسلیات و تعزیت مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند در این شب که مصادف شده است با شب وفات شهادت گونه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه کریمه از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف انشالله که به زودی زود زیارت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها روزی و نصیب همه شما دلدادگان بشود. در خدمت جناب استاد الیاسی هستیم. بحثمون پیرامون موضوع زیارت هست، اینکه اثرات زیارت چیست، چرا اینقدر توصیه شده است به زیارت و تا انشالله برسیم به زیارت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. آقا استفاده میکنم.
خواهش میکنم. عرض کنم که اگر خلاصه بخوایم در یک جمله بگیم، زیارت یعنی ایستادن مقابل یک قله فضیلت. حالا این شخصیتی که من آمدم به زیارتش، امام معصوم که جای خودشون غیر از امام معصوم رو مثال اگر بزنیم، مثلا حضرت عباس سلام الله علیه، ما در زیارت نامه ایشون وقتی میرسیم میگیم السلام علیک ایها العبد الصالح، یعنی عبارت هایی که به ما یاد میدن که انا من انسانی رو آمدم به زیارتش که در بندگی یکتا بوده،
بله،
در مقاومت و ایستادگی مقابل دشمن اهل بیت یگانه بوده، بی نظیر بوده، تسلیم در مقابل امامش بوده، کسی بوده که در خیرخواهی و نصح نسبت به امام خودش بی نظیره.
بله.
اشهد لکه به تسلیم و تصدیق و الوفا و نصیحه لخلف النبی. یعنی من تمام این فضیلت ها رو وقتی در زیارت آقا قمر منیر بنی هاشم علیه السلام جستجو میکنم، میبینم که بی نظیره. من چقدر با این ویژگی ها فاصله دارم؟ من کجای تسلیم در مقابل امامم ایستادم؟ اگر ایشون در قله هست، من در پایین قله‌ام، یا نه اصلا حرکت نکردم به این سمت. ایشون در راه وفاداری و ایثار در راه امامش، در راه دینش تمام وجودش رو بذل کرده. خب من چی کار کردم؟ من چه قدمی برداشتم برای امامم؟ ببینید این میشه یک کتابخانه. من اولا دارم تمام این فضیلت ها رو یک به یک مرور میکنم در زیارت نامه در این شخصیت،
بله،
و میبینم که او اگر مورد عنایت امام خودش و امامان بعد قرار گرفته و به این جایگاه بالا رسیده، دارای این فضائله. پس من باید تمرین بکنم این فضائل رو در خودم پیاده بکنم. درسته ما به گرد پای ایشون هم نمیرسیم، اما باید به سمت قله حرکت کنیم. یا شخصیت مثل حضرت عبدالعظیم، چرا به این جایگاه عنایت رسیده؟ راوی حدیثه، خب این همه امامزاده راوی حدیث، امامزاده است، این همه امامزاده، هجرت کرده، این همه امامزاده هجرت کرده،
به شهادت رسیده،
به شهادت رسیده. امامزاده ها دیگه هم به شهادت رسیدن. حتی ما امامزاده هایی داریم در ایران که به دست حاکمان جور، مثل همین مشهد اردهال،
بله،
که داریم، یا احمد ابن موسی شاه چراغ در شیراز، یا امامزاده دیگه به شهادت سر از بدنشون هم جدا شد. ولی برای حضرت عبدالعظیم این چنین نقل نکردن، نقل‌های هم هست در شهادت و مسمومیتیشون، ولی به این کیفیت نبوده. پس چیه علت؟ خب نگاه کنم ببینم وقتی که در مقابل امام خودش بود، طوری اعتقادات خودش رو به امامش عرضه کرد، صاحب یک باور صحیح بود، اندیشه درست در توحید، در نبوت، در امامت، در معاد، در احکام، اصول، فروع، اینا رو به امام خودش عرضه میکنه و امامش هم تایید میکنه، میفرماد این دین مورد رضایت خداست. و فقط اینا تو حیطه اندیشه و حکمت نظری نیست، در عمل و حکمت عملی، اخلاق عملی، در اون مسیری که باور باید ثمر بده در زندگی خودش پیاده کرده.
بله.
پس امام بعد از وفات ایشون هم مردم رو دوباره سوق میده به سمت زیارتش. من مقابل همچین شخصیتی ایستادم. پس حضرت معصومه هم همینطور باید دنبال ویژگی هایی باشم در شخصیت ایشون که انقدر در نگاه امام زمان خودش ممتاز و ویژه است که یک شخصیت ممتازی میشه و امام رضا، امام جواد مردم رو سوق میدن به سمت زیارت این بانو و میبینیم بعد از سال 201 که این همه امام زاده میان در قم در کنار این بانو. البته قم به خودی خودش
از قبل بالاخره جایگاهی ایام
سال 83 هجری قمری اشعریون کوفه هجرت میکنن به قم و بعد در زمان امام صادق روایاتی رو در رابطه با قم، سرزمین قم، اهل قم، قم در آخر الزمان که حالا اینا رو مفصل در کتابای حدیثی میشه پیدا کرد، بحث کرد، در اینها آمده. ولی شخصیت حضرت معصومه سلام الله علیها و دفنشون در این بدن، در این خاک با اون جایگاه ویژه، اینها بی تأثیر نبوده که امام جواد میفرماد من زار عمتی به قم فله الجنه، یا در یک نقل دیگه زیارتها تعدل الجنه، زیارت او معادل بهشت میشه، یا در اون روایت امام صادق علیه السلام میفرمان حرم ماست قم، در این حرم بانوی دفن، در این خاک بانوی دفن میشه که وقتی سه درب از دربهای بهشت به سمت قم باز میشه در اختیار این بانوست. الا ان للجنه ثمانيه ابواب ثلاثه منها الى قم تقبض فيها امراه من ولدي اسمها فاطمه بنت موسى تدخل بشفاعتها شيعتي الجنه باجمعه. الله اکبر، من شیعیان میتونن شفاعتش وارد بهش بشن
که در زیارت نامه میگیم یا فاطمه تشهد لنا في الجنه
في الجنه فان لك عند الله شانا من اشد. تازه اون در زیارت نامه در بهشته،
در بهشت، تازه چه شفاعتی
در، یعنی حضرت در بهشت هم صاحب مقامن، میتونن شیعیان رو ترفیع در مقام بدن، در بیرون بهشت هم ما به شفاعت ایشون میتونیم وارد بهشت بشیم. پس این جایگاهیه، ما بیایم جستجو بکنیم ببینیم چه چیزی در شخصیت حضرت معصومه است. دوباره برگردم به اون کلام قبلی، پس حضرت معصومه هم در حیاتشون،
بله،
هم بعد از حیاتشون مورد عنایتن و هم زیارتی قرار در زندگی من نقش سازنده داشته باشه، در مسیر سعادت من، رشد من نسبت به سعادت، رسیدن به اون جایگاهی که باید از جانب امام من ریل گذاری بشه، این زیارت قطعا اثر داره. وگرنه امام نمی فرمودن برو به زیارتش، تشویق بکنن، زیارت نامه بیان بکنن،
انشاء کردن دیگه،
انشاء بکنن که اگر رفتی این گونه بگو، این کلمات رو بگو، این گونه سلام بده، همه اینها دخیله. پس خود حضرت معصومه رو باید بیایم در شخصیت این بانو یه مقداری غور بکنم، اگرچه تاریخ نسبت به زندگی نامه این بانو خیلی برای ما اقوال و صفحات مشخصی رو نداره، اما همین حرکت بانو یا اقدامی که انجام دادن رو میشه تحلیل کرد و ازش درس‌های خوبی گرفت.
و حتی جایگاهی که زمان حضرت موسی بن جعفر پدر بزرگوارشون داشتن، یعنی در سنین کودکی ظاهرا حتی داستانی هست که ادعی می آیند سوالاتشون رو مطرح میکنن، از زبان ایشون پاسخ میگیرن.
بله، مثلا اگر بخوایم منزلت هایی رو برای ایشون بشماریم، یکیش میشه منزلت علمی حضرت معصومه که حتی در زمانی که هنوز به ظاهر به سن بلوغ شرعی هم نرسیدن، پاسخهای مشکل علمی رو برای شیعیان بیان میکنن که پدرشون وقتی این پاسخها رو میبینن میفرمان فداها ابوها، پدر فدای او بشه. یا روایاتی که احادیثی که از حضرت معصومه برای ما رسیده، مقام و منزلت علمی ایشون رو بیان میکنه، مثلا حدیث قدیر رو ایشون بیان کردن، حدیث منزلت رو، این در سلسله روات هستن، مقام پاکی ایشون. مستحضرید، ما اعتقادمون اینه که عصمت دو نوعه، یک عصمت تکوینی، یک عصمت تشریعی.
بله.
عصمت تکوینی، اعتقاد ما اینه که اهل بیت علیهم السلام صاحب مقام عصمت تکوینی ان.
ذیل
آیه شریفه تطهیر، انما یرید الله، این اراده رو اراده تکوینی خدا میگیم. خدا اراده کرده، جبر نیست، اما خدا به اراده تکوینی اینا رو حفظ کرده که دچار معصیت، خطا و اشتباه هم نشن. به لحاظ مقامی که دارن، اونم مقام امامته، مقام هدایت مردمه
و بابش بسته است دیگه.
بله، برای مختص این 14 نفر دیگه اون مصادیقش رو میتونیم روایی پیدا بکنیم، اما اراده رو اینجا اراده تکوینی میگیم. اراده تشریعی چرا نمیگیریم؟ چون خدا برای همه اراده کرده، هر کسی که مسلمان بشه خدا اراده کرده طبق این تشریع اگر اوامر خدا رو انجام داد، نواهی رو ترک کرد، اون به جایگاه خوبی میرسه. بنده هم میتونم به جایگاهی برسم که مثلا گناه نکنم. عالمانی رو داشتیم در زندگی خودشون که حرام و حلال جای خودش، مثل مرحوم مقدس اردبیلی، ایشون میفرمودن من مباح هم انجام ندادم. نمیگه معصوم هستن، اما برای تشریع احکام و اینها احترام قائلن. به نوعی خدا اراده کرده همه پاک باشن، اما این اراده خدا چیه؟ میگه من مسیر رو مشخص کردم، هدایت رو مشخص کردم، حلال رو مشخص کردم، حرام رو مشخص کردم. به این ما میگیم اکتسابی، کسب کردن. به اون اولی میگیم موهبتی، اعطای الهی. خدا اون نوع اسمت اول رو اعطا میکنه به اولیایی، به انبیا، به امامان معصوم، به اوصیا، حتی البته درجاتش متفاوته. دومی رو میگیم اکتسابی، زحمت میکشه، گناه نمیکنه. مثلا برخی از کسانی که در کنار اهل بیت بودن، مثل حضرت علی اکبر، کلماتی رو داریم برای ایشون از امام حسین علیه السلام که نشان دهنده پاکی ایشونه. یا حضرت عباس، عبد صالح خداست، یا حضرت معصومه، که امام رضا میفرمان منظار المعصومه، نشون میده این خانم در سن 28 سالگی از دنیا رفته، هنوز به دلایلی که حالا برای ما کاملا مشخص نیست، ایشون ازدواج هم نکرده بودن، که برخی از عالمان میگن هم کف ایشون پیدا نمیشد، در تقوا، در علم، در بزرگی و جایگاه پیدا نمیشد، وگرنه ایشون ازدواج میکرد. ایشون به این جایگاه رسیده. و آقای عرض میکنم که ببینید آقای صفایی عزیز، این نشان دهنده اسلام ها که از شما یک شخصیتی درست میکنه که یک دختر 28 ساله چنان درجه میست. وقتی یکی از آقایون بود در همین قوم مترجم بود، میگفتش که من یک گروهی دارم که دارن میان مثلا به زبان خارجی، بعد برای اینها این خانم رو توضیح بدم کی بوده. حالا من نمیتونم بهو بگم که این خواهر امام رضا بوده. میگه امام رضا کیه؟ بگی دختر موسی بن جعفر. من چی بگم؟ من خیلی فکر کردم، گفتم یکی از چیزایی که شما میتونید بگید همینه. ببینید اسلام به یک زن جایگاهی رو میتونه بده و اون خودش به دست بیاره در این مسیر.
بله.
که بعدها هنوز این زن مرقدش مورد احترام تمام مردمه. حضرت مسیح مادری داشت به نام مریم. سلام. او با عبادت و با اون مقامی که خدا بهش داده بود به اون جایگاه رسیده. در طریق اسلام اگر کسی بنده باشه، در رسیدن به جایگاه مقام منزلت بین زن و مردش فرقی نیست. من عمل صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. مستاقش این بانوس. گفتم ببینید بعد از 1400 اینجوری بگید 1400 سال قبر این خانم مورد احترام و تکریم هم است. پس این هم نوعی از پاکیه. حالا اون ویژگی خاص رو که من میخوام اونو بیشتر تأکید بکنم. بله. که میخوام مقابل قله فضیلت های حضرت معصومه بیستیم دیگه، یاد بگیریم. پس بذارید اون رو هم با هم
بخش انتهای برنامه استفاده کنیم. خیلی ممنون، متشکرم، احسنتم. خب پس یه توقف دیگری هم داشته باشیم، یک میان برنامه ای ببینیم و انشالله مجددا برمیگردیم با بخش آخر برنامه.
جسارت نمی کنم اما گاه من را خطاب کن بانو، چیزی از دیگران نمی خواهم، تو مرا در کنار تو قطرم اما تو مرا ره سپار دریا کن، در کنار تو ذرم No. بسته است، دیگر از دست خیش هم خسته است، دارد این گونه می رود از دست. آه قدری شتاب کن بانو، بگم آنم که خسته ای از من، خسته ای دل شکسته ای از من. وای اگر که تو را می آزارد، خب دلم را جواب کن بانو. ماندم بین رفتن و ماندن، رفتن و مبتلای غیر شدن، ماندن و عاقبت به خیر شدن. تو خودت انتخاب کن با منم و عشق و خواهشی دیگر، روز سخت شفاعت و محشر. تو گناهکار اگر کم آوردی، روی من هم حساب کن بانو. تو گناهکار اگر کم آوردی، روی من هم حساب کن بانو.
با روی سیاه و بار سنگین گناه، با روی سیاه و بار سنگین گناه، با خجلت و شرم ساری و حال تباه، در حضرت معصومه گزیدیم پناه. یا فاطمه تشفعی لنا عند الله. عرض تسلیت و تعزیت مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. در خدمت شما هستیم در این شب که مصادف شده با شب رحلت شهادت گونه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، با ویژه برنامه کریمه. در بخش‌های گذشته در خدمت جناب استاد الیاسی بودیم پیرامون موضوع زیارت، فضیلت زیارت، چرایی زیارت، و رسیدیم به جایگاهی که خاص حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هست، و قرار شد در این بخش پایانی برنامه جناب استاد پیرامون اون صحبت بفرمایید. آقا بفرمایید.
عرض کردیم خدمت عزیزان، خواهش می‌کنم که حضرت معصومه خب مقام و منزلت های ویژه ای دارن که برخی از اینها رو میتونیم بشماریم و از خیلی از اینها که برای ما پوشیده است واقعا غافلیم، مگر اینکه خودشون در زیارتنامه حضرت معصومه بیان کردن، در یک کلام فرمودن فإن لك عند الله شأنا من الشأن. این بانو جایگاه ویژه ای نزد خدا دارن و ما هم این جایگاه ویژه رو در پناه ایشون جستجو میکنیم. اما این جایگاه رو از کجا به دست آوردن؟ شاید اگر یه مقداری در احوالات و زندگی حضرت معصومه جستجوی بکنیم در لابلای صفحات تاریخ، بتونیم یک شواهدی رو پیدا بکنیم. عرض میکنم از اون حقیقت پنهان، از اون حقیقت اصل ما مخفی هستیم، نمیدونیم به هر حال بچیم. این چیزی که میتونیم از لابلای تاریخ درس بگیریم در زندگی حضرت معصومه، من اگر بخوام این رو بیان بکنم یه شاهد قرآنی میخوام برای شما بیارم. اونم بانویست که خدا در بین تمام بانوان موحد و یکتا پرست، این بانو رو برای اهل ایمان مثال میزنه. او کیست؟ حضرت آسیه، همسر فرعون. حتی خدا در این آیه شریفه اسم خودش هم بیان نمیکنه، برای اینکه ما بفهمیم او چه شخصیتی بود. میگه همسر فرعون، همون فرعونی که دشمن خداست، همون فرعونی که انا ربکم الاعلا داشت، همون فرعونی که ظلم میکرد نسبت به مردم و بنی اسرائیل. میفرمایند ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأت فرعون، نه فقط برای زنهای مسلمان و تسلیم حضرت حق، نه برای تمام اهل ایمان خدا این بانو رو مثال میزنه. مگه چه کرد حضرت آسیه؟ نوشتن برخی از تفاسیر ذیل آیه شریفه که خب ایشون موحد بود، خداپرست بود، تقیه میکرد. اینا رو ما کاری نداریم، بیاید اون اتفاق اصلی رو در زندگی ایشون پیدا بکنیم که خود آیه شریفه هم به اون اشاره دارن. و اون این که حضرت آسیه سلام الله علیها در یک لحظاتی به جایگاهی رسیدن که باید انتخاب میکردن بین اون جایگاهی که به عنوان همسر پادشاه در کاخ دارن، بله، بانوی اول، حالا به اصطلاح امروزی ها ملکه،
بله،
که بالاخره همسر نفر اول تمام مصره، اینو باید انتخاب بکنه یا پشت پا بزنه به همه اینها، دنبال ایمانش بره، در مسیر ولی خدا قرار بگیره. کدومی که انتخاب بکنه؟ حضرت موسی رو انتخاب کرد و ایمانش رو اظهار کرد به حضرت موسی. این اظهار ایمان تبعاتی داشت، هم برای فرعون هم برای خودش.
بله.
تبعاتش برای فرعون این بود که بالاخره حضرت آسیه از کودکی این بچه رو از آب گرفته، در آغوش خودش بزرگ کرده، پرورش داده و میتونه به نوعی ابراز ایمان حضرت آسیه به موسی، صداقت موسی رو در این مسیر تایید بکنه که حضرت موسی اهل دغلبازی و اینها نیست، اطرافیان هم بفهمند بالاخره آسیه کسی است که از درون کاخه با این بچه انس داشته، به نوعی مادرخوانده ای اوست، او رو بزرگ کرده،
کامل میشناسه، اشراف داره.
آره، خب پس این که میگه من پیغمبرم، او هم ایمان میاره بهش، تصدیق او خیلی کمک میکرد، مثل ایمانی که حضرت خدیجه سلام الله علیها به پیغمبر آوردن. شما یک لحظه فقط تصور کنید که مثلا حضرت خدیجه به زودی به اون اوائل ایمان نمی آورد، اظهار ایمان نمی کرد، مثل برخی از زنان عرض می کنم که بله، پیامبران گذشته، مثل حضرت نوح، حضرت لوط، اینا زنانشون ایمان نیاوردن، غرق هم شدن یا به عذابی از دنیا رفتن، یا برخی از همسران پیغمبر ما همراه نبودن با پیغمبر،
کاهل بودن، سست بودن،
آره، بله، یه جای اعتراض می کردن، یه جای دل پیغمبر رو می آزردن و سورایی هم در قرآن در مذمت این زنها آمده. و حتی خدا یه بخشی از مثال زدنهای ارزم به حضورتون که زنانی که تحت تربیت پیغمبرانی بودن اما به جایگاه خوبی نرسیدن، شاید به خاطر همین زنها باشه که خودشون رو دلشون رو گرم کردن به این انتساب به خانه، نه به صاحب خانه. این خیلی فرق میکنه. یه تبعاتش برای فرعون بود که خب سخت بود و از این طرف ممکن بود که فرعون آسیبی بزنه به حضرت آسیه و اینو باید میخرید به جان. بعد از اینکه ایمانش رو اظهار کرد، دلگرمی شد بر حضرت موسی. اما فرعون برای اینکه جلوی این کار رو بگیره، حضرت آسیه رو دستگیر کرد و دستور داد شکنجهش کنید که از ایمان او برگرده. حالا دوستان اگه علاقه من بودن ذیل این آیات ببینن تفاسیر رو که چه شکنجه‌های سختی شد این بانو و پای ایمان خودش ایستاد. در یه نقلی از پیغمبر روایت شده که یه وقتی پیغمبر از حضرت عزرائیل سوال کردند که آیا شد قبض روح کسی برای تو سخت بشه؟ حضرت آسیه حضرت عزرائیل فرموده بودن ایشون. پیغمبر سوال میکنن که چطور؟ فرمان وقتی که اون رو روی زمین دست و پایش رو میخ کرده بودن و شکنجه میکردن،
داره،
از هوش رفته بود. فرعون آمد بالا سرش، به هوشش آوردن، گفتن که فرعون بهش گفتش که دست از خدای موسی بردار، به من ایمان بیار. گفت نه، من ایمانم رو که به خدای موسی داشتم ازش بر نمیگردم. گفت از طوری میکشم که دیگران جرئت نکنن به موسی و خدای او ایمان بیارن. گفت از بلندی سنگی رو بندازید، یعنی با اینکه همسرش بوده، اما ببینید استکبار یک شخص او رو به چقدر ظلم میرسونه که حاضره این استکبارش شکسته نشه و این ظلم ها رو انجام بده. اینجا بود که وقتی چشمانش رو باز کردید دارن این کار رو انجام میدن، صدا زد ربنی، رب نجنی من فرعون و عمله، خدای من نجاتم بده از دست فرعون و این کاری که داره انجام میده. که عزرائیل اونجا به حضرت پیغمبر طبق این روایت میگه من مأمور شدم از جانب خدا قبل از افتادن این سنگ او رو قبض روح کنم که درد نکش. ببینید خدا هم مثال میزنه. تمام این ماجرا رو بخوایم خلاصه بکنیم چی میخوایم بگیم؟ میگیم حمایت یک زن از حضرت موسی. غیر از این شما میتونید مثال بزنید. بله. مثل همون شکنجه‌ای که مادر حضرت عمار شد، حضرت سمیه. بله. به شهادت رسید. روی او هم رو سینه پدر و مادرش سنگ داغ و بزرگ میذاشتن، شکنجه میکردن که دست از خدای از پیامبر بردارن، ولی این کارو نکردن. اینا رو اسمش چی میذاریم؟ استقامت. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقام. گاهی استقامت به اینه، گاهی به اینه که ما در یک زمانی قربت ولی خدا رو برداریم، مثل کاری که حضرت زینب سلام الله علیها انجام دادن در کنار امام حسین. حالا چون وقت کمه من میام سراغ حضرت معصومه.
بله.
ببینید وقتی که امام رضا به هجرت اجباری میرسن که راهی ندارن، در یه دوراهی قرار میگیرن که انتخاب بکنن. یه وقت امام حسین در یه دوراهی قرار میگیره که یا بیعت کن با یزید یا کشته میشی.
بله.
که حضرت هم میفرماد ان الدعی ابن الدعی قد رکز بین اثنتین بین السله و الذله و هیهات من الذل. من ذلت رو انتخاب نمیکنم، به مبارزه و سایه شمشیرها و شهادت در این مسیر تن میدم، اما به ذلت تن نمیدم. ببین آقای ما، ارباب ما، امام حسین علیه السلام. اینجا امام رضا علیه السلام بین دو راهی هم انتخاب نشدن، قرار نگرفتن که خودشون انتخاب کنن. مأمون دستور داد امام رضا به مرو بیاد. امام رضا هم اقداماتی رو انجام میدن که مردم بفهمن امام رضا به اختیار خودشون به این سفر نمیرن. همون که در زیارت جوادیه و نقل های تاریخی خوندیم، السلام علی من امر اهله و عیاله بالنیاحت علی قبل وصول القتل الی. قبل از اینکه به شهادت برسه میخواست خارج بشه، به اهل و عیال و به خانوادش فهم پشت سر من گریه کنید
که دیگه بازگشتی
بود. این سفر بازگشتی نیست، مردم بفهمن من به انتخاب خودم نمیدم. در ودایی که با قبر پیغمبر داشتن، در ودایی که با خانواده خودشون داشتن، مردم فهمیدن. و از این طرف هیچ کس همراه امام رضا نباید بیاد. همسرشون نباید بیان، فرزندشون جواد الائمه که در اون سنین 4-5 سالگی بودن نباید بیان. تک و تنها با ماموران حکومتی، اونم نه مسیری که امام رضا میخواد، مسیری که اونها تعیین میکنن، حضرت رو آوردن. حالا 4 ماه تا 6 ماه هم گفتن این مسیر طول کشیده. حداقلش 4 ماه حضرت در بعضی از منزلگاه‌ها توقف بیشتری داشتن، مثلا در نیشابور بیشتر میماندن، در بعضی از کاروانسراها بیشتر توقف کردن تا رسیدن به مرو.
بله.
وقتی رسیدن به مرو، خب حضرت در قربت به سر میبرن، در شهری که هیچ شناختی نسبت به اولاد پیغمبر و امامشون نیست. حضرت رو از مدینه، مرکز استقرار و فرماندهی خودشون که نواب باهاشون در ارتباط هستن و کلای حضرت در ارتباط هستن، جدا کردن، برده در گوشه ضلع حکومت خودش. بله. مرو، یعنی الان هم از مرزهای کشور ما بیرونه.
بله.
بالای سرخس اون طرفا میشه. عرض میکنم که در اونجا، خب چه کسی باید این قربت رو برداره؟ طبیعتا شیعیان باید این کار رو بکنن دیگه. اولین کسی که کاروان راه میندازه کیه؟ حضرت معصومه سلام الله علیها. یعنی باز یه بانو علم بر میداره. اولین کاروانی که مدینه رو به قصد امام رضا ترک میکنه حضرت معصومه است. بلکه میگن نامه آمد. این نامه آمدن یا نیامدن هم دلیل متقن و قطعی نداره، اما حرکت حضرت معصومه دلیل قطعی داره، یقینیه. مسیری که انتخاب کردن، آمدن به سمت نجف و بعد ارزم بزرگ زیارت حرم امیرالمومنین و بعد کربلا و اتفاقا به بغداد هم میان زیارت قبر پدرشون که گویا بعد از 18 سال این قبر رو دارن زیارت میکنن. بعد مسیری رو که میان، مسیر کرمانشاه همدان به صابه که میرسن. خب مأمون که امام رضا رو برده پیش خودش، از اون طرف داره با امام رضا صحبت میکنه، کلنجار میره حضرت رو مجبور کنه به پذیرش ولیعهدی، چون بعد از رسیدن این پیشنهاد رو به حضرت داده. خب پس نمیتونه به طور علنی کاروانی که از مدینه داره به دیدن امام رضا میاد که خواهرش حضرت معصومه و تعدادی از برادران حضرت معصومه هستن رو از بین ببره. افراد رو در پوشش راهزن فرستاد، با این کاروان درگیر شدن و زخمی رو زدن که این کاروان دیگه نتونه ادامه بده. شیعیان قم فهمیدن، بزرگشون موسی بن خزرج اشعریون رفتن، حضرت معصومه خواستن، حضرت تشریف آوردن اینجا و در اینجا مریضی شدن و از دنیا رفتن. خب این حرکت حضرت معصومه چی بود؟ برای چی این کار رو کرد حضرت معصومه؟ فقط یه دلتنگی خواهر و برادر بود؟ اگر بود که مأمون مخالفت نمی‌کرد. معلوم بود از حرکت حضرت معصومه که آمدن این قربت رو بردارن. سفر حضرت نوعی اعلام حمایت و بیعت مجدد با امام رضا بود، کاری که فاطمه زهرا سلام الله علیها در دوران قربت امیرالمومنین انجام داد. حرکت‌های حضرت زهرا نشان دهنده ماندگاری با امامشون بر اون بیعته، این حضرت معصومه سلام الله علیها.
احسنت و طیب الله انفاسکم. دقیقاً یک حرکتی رو آغاز کردن حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، گرچه به ظاهر به سرانجام نرسید و کاروان
اجره علی الله و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسول ثم یدرک الموت، اجرش رو امروز داریم میبینیم
و این ثمراتش رو در شهر مقدس قم که چه روایاتی هم از جناب استاد فرمودن، حالا عزیزان میتونن مراجعه کنن منابع حدیثی پیرامون نقش قم در آخر الزمان در ظهور مولامون حضرت بقیت الله العظم که دیگه متاسفانه فرصتی نیست دیگه بپردازیم. خیلی ممنون و متشکرم. التماس دعا
همچنین محتاج دعای خیر شما و همه بینندگان محترمتون هستیم.
خیلی ممنون و متشکرم. تشکر مجدد دارم و خیلی ممنون و متشکرم از شما بینندگان عزیز و ارجمند. انشالله که لایق باشیم، توفیق باشه، نائب الزیاره همه از شما عزیزان باشیم. شما هم از دعای خیرتون ما رو فراموش نکنید و در رأس ادعیه قطعا دعای ظهور و سلامتی منفور سرور آقا و مولامون حضرت بقیت الله العظم ارواحانو فداه باشه. و عرضه می داریم که اللهم عجل لولیک الحجة ابن الحسن الفرج والعافية والنصر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذا الساعة وفي كل ساعة دليلا وعينا حتى تسكن غربك وتمتع برحمتك يا أرحم الراحمين.